الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این دوران بین تخصیص و نسخ، خب کلمات اعلام و ارکان و اصولیین رو مقدار زیادیش رو عرض کردیم، باقی میمونه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه که این رو هم بیان کنیم و بعد خودمون جمع‌بندی کنیم در اینجا. بفرمایید. این فرمایش خوبیه، منطقه ممکنه در جواب بگن که اونایی که به عنوان ناسخ بوده خودشون بیان کردن، یعنی اگر یک امامی، حالا امیر المؤمنین یا امام بعد، مثلا پیامبر فرمودن این کلام ناسخ اینه در فلان زمان، خب میگن اینا رو بیان کردن، اما محل بحث ما در جایی است که شک داریم ناسخ یا نه. جایی که شک داریم میگه خب این طبق اون قاعده‌ای که اینا میگن اینها مبینن پس قبلا بوده، پس چیز جدیدی نیست، پس ناسخیت معنا نداره. بلا نمیشه اینطور جواب داد از طرف اینا. خب عرض میکنم که فرمایش امام رو دقت کنید و ببینیم ایشون چه نکته جدیدی و تازه‌ای در این بحث دارن، اصلا آیا نکته تازه آوردن به میدان یا نه. میفرماین که خب مسئله پیدا سه صورت داره، همانطوری که خود مرحوم آخوندم در بحث عام و خاص این صور رو مطرح کردن. یک صورت این است که خاص بعد العام بیاد و بعد وقت العمل بالعام بیاد. صورت دوم این است که عام بعد از خاص بیاد و بعد وقت العمل بالخاص بیاد. در این و صورت سوم این است که ما ندونیم اول عام آمده یا اول خاص آمده. هر کدوم هم که بعد از دیگری آمده، بعد حضور وقت العمل بالاول آمده یا قبل حضور وقت العمل، ندونیم اصلا تاریخ صدور هر دو مجهول باشه. خب این یک تقسیم که اصل این تقسیم در کلام اخوند وجود داره، اما می‌فرمایند که اینجا یک تقسیم دیگر هم باید مطرح بشه و اون این است که ما استمرار یک حکم را از سه طریق میتونیم استفاده کنیم، یا از اطلاق مقامی میتونیم استفاده کنیم، بگیم مولا وقتی یک حکمی را بیان فرموده و غایتی برای این حکم ذکر نکرده، سکوت از غایته، از غایت حکم سکوت کرده، عقلا میگن که پس این حکم استمرار داره. این رو ازش تعبیر به اطلاق مقامی میکنن، استمرار یک حکم را از اطلاق مقامی استفاده کنید. این یک راه. دوم این است که استمرار حکم رو ما از یک دلیل خارجی استفاده کنیم. دلیل خارجی این است که بگیم ما کنار این احکامی که ما داریم، مثلا دو تا روایت داریم، یه روایت میگه حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرام او حرام الی یوم القیامه. یا روایتی که میگه حکمی للاولین حکم للآخرین یا آخرین. بگیم از این روایات و از این ادله خارجیه استفاده کنیم استمرار احکام را. اینم راه دوم. راه سوم بگیم که خود مقتضای قضیه حقیقی بودن چنین اقتضایی رو داره. وقتی مولا یک حکمی را به عنوان قضیه حقیقی میاد جعل میکنه و معنای قضیه حقیقی این است که حتی موضوعات مقدرت الوجود هم در اینجا موضوع این حکم هستن، خب این معناش استمراره. خود قضیه حقیقی چنین اقتضایی رو داره. خب می‌فرمایند ما باید صورت اول و دوم رو در این سه فرض بررسی کنیم. صورت اول این است که بگیم اول عام آمده و بعد حضور وقت العمل بالعام خاص آمده، چون اونجایی که قبل حضور وقت العمل باشه دیگه تعین داره مخصوصیت. اون که محل بحث این است که بعد حضور وقت العمل بالعام خاص بیاد. ایشون می‌فرمایند که این صورت اول چه ما قائل بشیم استمرار اون حکم عام از اطلاق مقامی استفاده بشه، چه قائل بشیم استمرار حکم عام از دلیل خارجی استفاده بشه، چه استمرار حکم عام را از قضیه حقیقی بودن بگیریم، روی هر سه فرض در این صورت اولا می‌فرمان نسخ بر تخصیص روشن داره. اجازه فرمودن کلام ایشون رو عرض بکنم. خوب دقت کنید فرمایش ایشون رو. ایشون در صورت اولا روی هر سه فرض می‌فرمایند که نسخ بر تخصیص مقدمه، یعنی در دوران بین نسخ و تخصیص نسخ را بر تخصیص مقدم می‌کنند. در صورت دوم، صورت دوم این است که اول یک حکم خاصیه بعد عام آمده و این عام هم بعد وقت العمل بالخاص آمده. ما در صورت اولا گفتیم خاص بعد وقت العمل بالعام آمده، اینجا عکسش میشه، خاص آمده وقت عمل بالخاص هم شروع شده بعد وقت العمل بالخاص عام آمده. می‌فرمان در این صورت دوم در تمام این فروض ثلاثه چه بگیم استمرار اون حکم خاص از اطلاق مقامی استفاده میشه، چه بگیم استمرار حکم خاص از دلیل خارجی استفاده بشه، چه بگیم به عنوان قضیه حقیقی است، در این صورت دوم نسخ بر تخصیص ترجیح داره. که حالا توضیح اجمالیش عرض خواهم کرد. پس در صورت اولا به فروض ثلاثش، در صورت ثانیه به فروض ثلاثش می‌فرمایند که نسخ بر تخصیص مقدمه. اون وقت می‌فرمایند که این مسئله کثرت نسخ، کثرت تخصیص بر نسخ که مورد استدلال شیخ و تابعین شیخ مشهور میگن در دوران بین تخصیص و نسل تخصیص لکسرته مقدم است بر نسل، می فرمان اصلا ربطی به این صورت اولا و صورت ثانیه نداره. چرا ربطی نداره؟ می فرمان برای این که اولا اون صورت ثانیه که آن بعد از خاص و بعد وقت العمل به خاص باشه یک فرض نادریه، یک فرض شایعی نیست اصلا. صورت اولان که خاص بعد از عرض می شود وقت عمل به آن وارد شده باشه، تخصیص در اینجا خیلی نادره. یعنی بگیم یه جایی آن می آمده بهش عملم شده، بعد وقت العمل به آن خاص بیاد، تخصیص در اینجا نادرون جدن، بل وقوعه مشکوک. اصلا شاید یه مورد هم نداشته باشیم، یه مورد هم نداشته باشیم که بگیم آقا بعد وقت العمل بالعام آمده و عنوان مخصص رو پیدا کرده. پس ببینید ایشون در اینجا این مطلب رو مطرح میکنه که عرض کردم حالا بعدا ما در جمع‌بندی نهایی بحث روی این مسئله باید مقداری دقت کنیم. این کثرت و تخصیص آیا قابل اعتماد هست یا نه؟ ایشون میگه این کثرت و تخصیص نسبت به کجاها معنا داره؟ این دو صورت، یک صورت که اصلا تخصیص درش تا حالا واقع نشده، یک صورت هم فرمودن اونجایی که آن بعد از خاص باشه، اون اصلا خود فرضش فرض نادریه. لم یکن شایعن متعارفن، حتی این که ما بگیم تخصیص بر نسل مقدم میشه. خب حالا ببینید ما حالا داریم در کلام ایشون رو بخوام انشاءالله منضبط و دقیق نقل بشه. فعلا اون صورت سوم که مجهول و تاریخه فعلا کار نداشته باشیم، ما بهشون عرض بکنیم چرا در این صورت اولا و صورت ثانیه شما نسخ را بر تخصیص مقدم میکنید. ایشون عمده مطلبش اینه، میفرماید ما اطلاق را چه از اطلاق مقامی استفاده کنیم. حالا در فرض اطلاق مقامی، اطلاق مقامی میگیم آقا مولای عام میفرموده، این عام به اطلاق مقامی ظهور در استمرار داره. خب اطلاق تا چه زمانی حجیت داره؟ غایتش این است که بیانی بر خلافش نیاد. این خاص متأخر که بعد وقت بیان بعد وقت العمل آمده بیان برای اون اطلاقه، قایت برای اونه. با این خاص دیگه اغلا اون اطلاق را موضوع برای حجیت قرار نمیدن، تمثل نمی کنن به اون اطلاق. لذا این خاص میاد اون اطلاق رو میشکند و میگه آقا این عام که اول ظهور در استمرار داشت، افرادش تا این زمان ورود خاص، افراد به قول ایشون فی عمود زمانش، البته افراد زمانیش تا این زمان بوده، از این زمان به بعد دیگه خاص در اینجا مطرحه. اون وقت اینجا اشاره‌ای میکنن به کلام مرحوم نائینی که قبلا هم ما گفتیم، و این کلام نائینی همون راه اولی است که مرحوم آقای خویی فرمودن. ما دیروز دو تا راه از مرحوم آقای خویی ذکر کردیم، دیروز عرض کردیم راه دومش راه مرحوم اصفهانیه، راه اولش هم راه مرحوم نائینیه. نائینی میگوید اصالت الظهور در خاص بر اصالت و ظهور در عام حکومت داره. از راه او میگه نفس خاص من حیث و انهو خاصون ظهورش حاکم بر عامه، یعنی نمیگذاره از اول برای عام ظهوری در عموم چه بشود منعقد بشه. همون بیانی که مرحوم آقای خوبی مطابق یک عبارت دیگری داره، همون اشکالی هم که ما دیروز با آقای خوبی داشتیم. من دیدم امام هم در اینجا وقتی به عنوان کلام ناینی نقل میکنن همون اشکال رو ذکر میکنن، میفرماین این بیانی که شما میگی در جاییست که ما خاص بودن برامون مشخص باشه، دوران در کار نباشه، در حالی که الان بحث ما در دوران بین تخصیص و نسخه. یک جایی که میدونیم هازا خاصون مخصصون، میگم آقا پس اصالت و ظهور در مخصص بر اصالت و ظهور در عام حکومت داره، اما الان ما بحثمون در دورانه، یعنی نمیدونیم مخصصه یا نه. اگر نمیدونیم مخصصه یا نه، نمیدونیم این بیان برای عام و مخصصه برای عام هست یا نه. لذا این کلام مرحوم ناینی رو اینطور رد میکنن و در نتیجه میگن ببینید ما اونجایی که یک عامی اول داریم، این استمرار زمانیش رو از اطلاق مقامی استفاده میکنیم. این اطلاق مقامی میگه این عام در همه زمانها الی یوم القیامه هست. خاص که آمد این زمان رو قیچی میکنه، میگه افراد این عام تا این زمان درست بوده، اما از این زمان به بعد دیگه این عام اثری نداره و اعتباری نداره. و هازا معنا نسخ، و هازا معنا ترجیح نسخ علت تخصیص. لذا میفرمان اینجا مسئله نسخ بر تخصیص مقدمه. میام سراغ فرض دوم. فرض دوم اونجاییست که استمرار زمانی رو ما از دلیل خارجی بفهمیم. بگیم آقا از روایت حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه. اینجا یه تعبیری دارن، دو تا اشکال دارن. میگن اولا ضعیف فی غایت الضعف. حالا یعنی اینی که این روایت بخواد دلالت کند در اینکه احکام صادره در دین این بیاد مکمل او بشود و به دلالت بر استمرار اونها تا قیامت داشته باشه، میفرمان این فی غایت ضعفه. اما دیگه وجه این که این فی غایت ضعفه این رو ذکر نمی کنه. حالا نه اشاره به سند هم نکرده ایشون، نه نمیگن که این سندن و ظهور دردی هم داره که میخوان از حیث دلالت خدشه بکنن. ببینید شاید اون چی که در ذهن شریف ایشون بوده معناش اینه که حلال و حرام رو غیر از خدا و نبی کسی نمیتونه تغییر بده، غیر از خدا و نبی و من یقوم و مقام النبی. معناش اینه، نه اینکه بگیم این دلالت داره بر اینکه آخه حالا یه خود روشن‌تر عرض بکنم. یه وقت میگیم آقا این روایت حلال و محمد صلی الله علیه و آله دلالت داره برای اینکه پیامبر در مقام این بوده، بفرماید من هر حکمی که گفتم دیگه تا قیامت هست و استمرار داره. این معناش هست که خود پیامبرم بخواد بگه بس من دیگه نسخ نمی کنم، دیگه قابل نسخ هم نیست. بخواد بفرماید اگر ما این رو به عنوان دلیل خارجی بخوایم قبول کنیم باید یه همچین دلالتی داشته باشه، در حالی که چنین دلالتی نداره. این روایت میگه که حلال و حرام و خدا و نبی باید مشخص بکنه و کسی هم نمیتونه تغییر بده. بله درسته، اما اینی که خود پیامبر یا من یقوم و مقام النبی هم نمیتونه تغییر بده، این رو دیگه دلالت بر این نداره. باز به عبارت ساده تر، اگر یک مولا یه حکمی گفت، یه قانونی آورد، بعد کنارش گفت این قانون من تا 100 سال مثلا مستمره، یعنی خود منم دیگه تغییر نمیدم، این مستمره، این دیگه دلالت بر استمرار میکنه. آیا این روایت نسبت به احکام اولیه و احکام صادره و احکام موجوده یه چنین دلالتی داره؟ چه؟ او منافات نداره با این، یعنی چه نص واقع شود چه نشود منافات با خاتمیت داره. منتها ببینید یه وقتی هست که میگیم پیامبر فرموده اینا مستمرن و خود منم دیگه اینها رو به همش نمیزنن، اینه دلالتش، یا اینکه نه بخواد به غیر از خدا و نبی و من یقوم مقام النبی کسی حق دخالت تو اینا نداره. امام اینطور که حالا من از مجموعه حرفاشون استفاده میخوام بکنم این است که بخواد همین معنای دوم رو برای این روایت ذکر کنم. البته اگر یادتون باشه ما وقتی بحث تفویض رو مطرح کردیم، اونجا عرض می شود که یه احتمال دیگه هم ما توی این روایت دادیم که حالا بعید دونم امام در ذهن شریفشون این احتمال باشه. ما اصلا گفتیم این حلال محمد صلی الله علیه و آله مربوط به مسائل تشریعات خود پیامبره، یعنی اون چی که خدا فرموده که پیداست الهی اوم القیام است. بعد این روایت میگه که خود پیامبر فرمود اون چی که منم میگم اونم همین حکم رو داره. این احتمال خیلی بعیده. ولی بله؟
در یوم غدی بود
که بعدش هم که نفسی
پیغمبر
نکرد، پس حلال محمد حلال است. نفسی
نکرد؟ خب ائمه دیگه چی؟ امام که شما خودتون فرمودید ائمه مبین بودن، خود شما فرمودید امام در عبادتش گفت
بله. نه البته من بعدا عرض کردم من یه جایی دیدم، بعد حالا احتمال دارم که عبارت آقای خویی بوده، من اشتباه کردم، اون رو سبق لسان شد تو عبارات امام. بعد دو مرتبه هر چی من گشتم که انهم مبینون لا مشرمون رو پیدا نکردم، یه تو عبارت آقای خویی و مرحوم اصفهانی و ایناست. از خود امام؟ حالا دیگه من چی؟ بله حالا خزنش مباحث الان اینجا هم بیان اول مراد امام عرض کردم وحشش رو ذکر نکرده امام اینجا که چرا فی غایت ضعفه. وحشش همینیست که عرض کردم به نظر ما اینطور میاد. حالا باز بگردید ببینید در تنقیح الاصول یا ارزش جایی دیگه که بله نه اونه که بحث امام رو ذکر کردن ببینید اونجا هم وحش ضعف رو ذکر کردن یا نه. اما عمده اشکال دومیه که امام میکنه. در اشکال دوم میفرمایند که ما باز روی این فرض که استمرار رو دلیل خارجی دلالت کنه میفرمان باز میگیم نص بر تخصیص مقدمه. اینجا باز خود اینجا رو دو صورت میکنن. یه صورت این است که بگیم این حلال و این حالا بگیم حلال و نبی این خودش اطلاق داره، یک، یا بگیم این از قبیل مصدر مضاف و مصدر مضاف افاده عموم میکنه، رو هر دو فرضش ایشون نتیجه گرفته. اما رو فرض این که این از قبیل اطلاق باشه میگن همون دلیل قبلی میاد، میگم آقا این اطلاق خودش اطلاق داره و ظهور در استمرار داره، این خاص بعدی که میاد قایته برای اطلاقه. فرقی نمیکنه. ما بگیم اون عام اطلاق دارد و این خاص قایتون للاطلاق، یا بگیم این مکملش اطلاق داره و این خاص بعد قایت برای اطلاقه، فرقی نمیکنه. همون بیان اینجا میاد. اما احتمال دوم به این موقعی مصدر مضاف افاده عموم میکند و اینجا دیگه بحث اطلاق مطرح نیست. میگه تمام حلالهای پیامبر استمرار داره. میفرماین اگر این حرف را آمدیم زدیم، یدور الامر بین تخصیص عهد دلیلی، میگه بابا این خاص که آمد یا مخصص اون عام اوله یا مخصص این واقع میشه. اینجا ولا ترجیح لعهده ما یا لا مرجح لعهده ما، یا ما اون عام رو تخصیص بزنیم یا این روایت حلال و محمدن رو باید تخصیص بزنیم، فرقی هم نمی کنه. هم دوران هم بین هستی، یا اون عام رو تخصیص بزنیم یا این روایت رو. اینجا دیگه این قسمت بحث رو تمام میکنن. اما به نظر میرسه که اینجا یه مقداری باز باید بیشتر مسئله رو درنگ میکردن امام. اینجا ببینید ما سه تا دلیل داریم، یه عام داریم، یه این روایت حلال داریم، یه خاصی که بد داریم. دعوامون هم از اولی است که اون خاص که بعد وقت العمل بلا عام آمده آیا ناسخ اون عامه؟ که ادعای امام این است که اون عام اگر دلالت بر استمرار بکند میشه ناسخش، یا اینکه این خاصه بعد وقت العمل درست بعد وقت العمل آمده اما به جهتن بشود مخصص. خب شما اینجا میفرمایید الان این حلال رو هم آمدیم گفتیم عامه، اون خاصه بعدی یا مخصص اونه یا مخصص این، لا ترجیح لعهده ما، این چه مطلبی رو افاده میکنه؟ چه نتیجه رو به دست ما میده؟ اولا اگر اون خاص رو مخصص قرار دادیم هر دو اینو تخصیص میخوره، نه دو ما نمیدونم اینجا چی شده که حالا دنبال نکردن مطلب رو، خواستن بعد یه چیز اضافه کنن از ذهنشون رفته. علاوه اینجا مطلب عقیم مونده، ناقص مونده، یعنی باید بیان بحث کنن باز که خب حالا ببینید اگر ما گفتیم این حلال دلالت بر استمرارش از راه اطلاق، خب باز میگیم اون فرمایش قبلی ایشون خیلی محکمه. ایشون میگه خاص متأخر یکون و غایتا للاطلاق، اطلاق رو میخواد خود عام داشته باشه، میخواد اون دلیل دوم دلالت بکنه، این غایت برای اون تمام، غایت که شد میشه نسخ. اما اگر گفتیم این روایت حلال دلالت بر عموم داره، یعنی کل حلال مستمر الی یوم القیامه، خب حالا که دلالت بر عموم داره این خاص بعدی که میاد اگر بگیم مخصص هر دو رو تخصیص میزنه، اگرم گفتیم ناسخ هر دو رو نقص میکنه. اینجا شما چه بیانی دارید برای این که این نقص مقدمه؟ بیان و ذکر نکرده. حالا بعد تأمل بفرمایید در این قسمت عبارت ایشون. اینم فرض دوم. فرض سوم رو هم عرض کنیم. فرض سوم این است که عام از حیث این که یک قضیه حقیقیه است، میگه اوفو بالعقود، یعنی یجب الوفا وفاء كل مؤمن يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود يجب وفاء كل مؤمن بكل عقد چه عقدی که حالاست چه عقدی که مقدرت روی وجوده استمرار رو ما از عنوان قضیه حقیقی بودن استفاده کنیم هر عقدی در هر زمانی صادر میشه عرض میشود که وفا به او واجبه ایشون میفرماید اینجا ما به نظرمون نص بر تخصیص مقدمه چرا؟ میفرماید یا ما باید اون خاص رو مخصص قرار بدیم که اگر مخصص قرار بدیم میشه مخصص من اول الامر یا خاص رو مخصص من حین ورود قرار بدیم که میشه نصر نصر تخصیص من حین الورود یعنی از این زمان به بعد دیگه اون حکم قبلی قابل عمل نیست میفرماید دوران بین اقل و اکثر میشه اگر خاص بعد رو ما بیاییم مخصص این قضیه حقیقی قرار بدیم از اول یک عده زیادی از افراد خارج شدن یک عده از افراد در زمانهای زیادی ها تعبیر دقیق‌تر اینه اما اگر از حین ورود خاص عنوان ناسخ قرار بدیم این افراد از این زمان به بعد خارج میشن دوران بین دو تا تخصیصه یکیش اقل یکیش اکثره تخصیص میشه اکثر نقص میشه اقل به عبارت اخرى ایشون اینجا خوب این نکته رو باید دقت کنی ایشون اینجا یک مطلبی رو ابداع میکنه میخوام بگم در دوران بین تخصیص و نقص از این جهت که نقص موجب قلت و تخصیصه اما تخصیص موجب کثرت و تخصیصه وقتی شما تخصیص میزنید بگید آه این افراد از زمان صدور عامم از عام خارج بوده اما اگه گفتید نقص بگید این افراد از این زمان خارجه خب دوران هم بین اقل و اکثر میشه لذا ایشون میفرماید ما باید اقل رو بگیریم که اقل چیه؟ نسخه حالا این تتمه فرمایش امام رو فردا عرض میکنیم و صلی الله علیه و سلم